أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که در صفحه 59 بابی باز شد تحت عنوان گفتگوی میان حال و گذشته. افق بحثم یک قاعده تاریخی است که ما اگه بخوایم حالمون رو درست بفهمیم باید که گذشتمون رو بتونیم حس کنیم، وگرنه آینده از جنس حضور گذشته و حال هست. به همین جهت میگن ملتی که بریده شده از گذشتهش نه حالش رو درست، زمان حالش رو درست تحلیل میتونه بکنه و نه آینده براش مشخصه، بسیار پر ابهام است. بحث شد به این نکته رسیدیم که یکی از ضربه هایی که ما خورده ایم این در حجاب بردن گذشته ماست توسط شرق شناسی. شرق شناسی یک جریان است در غرب که ظاهراً خیلی خوب و علمی میان جلو که میخواییم گذشته شرق رو بشناسیم، تحقیقات خیلی عمیقی هم میان میکنن، چیزایی که ما از خودمون نمیدونیم و میان با عمق بسیار طولانی خوب بررسی میکنن. ظاهرش هم آدم میگه که خب این همه تحقیق و حوصله چرا؟ اگه ندونیم چرا خوشای تجلیل هم بکنیم. مثلا شما حساب کنید حتی راجب ساسانیان و اشکانیان عموما اینا را غربی ها خیلی بهتر از ما اومدن برا ما تحقیق کردن، دیگه همینا بگیرید و بعدش بقیه جریان ها و شخصیت ها. خب چرا این کار کردن؟ یه وقت اسم میگوید یه محقق میخواد به حکم تحقیق این کار بکنه، یه وقت نه داره تحقیق میکنه تا تفسیر عجیبی بکنه. اینجاست که باید خیلی حساس بشین. اینا تفسیری که از ما میکنن به این شکل از که ما در واقع همون غرب گذشته ایم که حالا پیشرفت کردند و ما نکردیم. یعنی پس عملا ما دیگه از خودمون نیستیم، ما میشیم اونجور که غرب ما را معنا کرد. تا به چه نتیجه ما برسیم؟ اینکه خب ما اگه خواستیم ادامه پیدا کنیم باید به غرب بپیوندیم، غرب ما را معنا کنه. نتیجهش بسیار اسف بار میشه، حالا با حوصله بریم جلو، نتیجهش این میشه که عملا شما خودتون به عنوان یک ملت ریشه دار نیستی، پس باید در وابستگی با غرب خودتون رو ببینید و ادامه بدید. این هنوز همه حرف نیست. آقای دکتر داوری یه جمله خیلی خوبی دارن در همین صفحه 59، سه سطر به آخر مونده، من جمله ایشونا میگم نگاه کنیم با هم دیگه. ایشون میفرماند شرق شناسان غربی همگی در پی استیلای قدرت غرب بر شرق بوده اند، اما به روش فرهنگی. نمیدن که برا ما ارتش بیارند و ما رو بشکنند که، نه، به روش فرهنگی کاری میکردند که ما خودمون رو در ذیل غرب دیگه معنا کنیم. من این سطورا میخونم تو به یه جای خاصی میخوایم برسیم. از نظر فرهنگ غربی به هر حال جهان باید غربی شود، یعنی همه چیز باید در معنای غربی معنا پیدا کنه، که یه اشاره عروض کردم که حتی حضرت صادق و حضرت باقر مارم علیهم السلام میان میگن نه اینا همون علم نجوم ما رو داشتن، حالا کوپرنیک بهترش آورده است. یعنی این چیز دقیقی است که از نظر فرهنگ غربی به هر حال جهان باید غربی شود و در این دوران شرق شناسی به وجود آمد تا بتواند در هر چیزی و در هر جایی که قبل از تمدن جدید و قبل از پدید آمدن جهان متجدد بوده تملک کنند. یعنی بگه مال ما بوده است، مال ما بوده است، جنس ما بوده است، همین حالا شما اگه خواستی ببینی کی، ببین که چقدر شبیه ما بودی، اونجایی که شبیه ما نبودی نبودی. نگه خیلی عجیب، اینقدر اگه یک روزی تاریخ دنیا بازخوانی بشه میبینیم به قدر پنهانکاری شده است، تحقیقاتی شده است دا. ولی بیش از اینا، اینقدر پنهانکاری شده است، اینقدر نادیده گرفته شده است شخصیت تاریخی امتها و ملتها که آره حالا متن است دیگه نتیجهش، و جایی در گذشته تاریخ قبل از تجدد برای آنها معلوم می سازن. یعنی آقا شما قبل از تجدد اینجا بودی، می بینی که پیشرفت نداشتی، اومدی اینجا. نمونه خیلی خیلی سادش رو، این مسئله یه حتی تکامل انسان، شما می دونید که هیچ دلیل علمی در این که انسانهای اولیه ما بجاشته باشیم نداری مطلقا. اولی انسان پیامبر بوده است از نظر دین، از نظر علمی هم ابدا ما هیچ جایی، من بالاخره رشتم است دیگه، هیچ جا ما نداریم که اینا ساختن که انسان ها تو غار بودند و انسان های نیمه وحشی بودند و پیتر آنو دونا پیتر آنو نمیدونم اینا هوموساپینس، اینا همش دروغه، دروغ. اما شما الان اگه به یک کسی بگون میگه خودت عقل نداری، همچی جا انداختند که پیتکانتروپی داشتیم، ما نمیدونم به ما میگفتن حفظش کنیم که نمیدونم چانش کوچیک بود است و نمیدونم پیشونیش دیدیم مثل میمونا رو نمیدونم که اینا، بعد یواش یواش چانه هاشون بزرگ شد، شکل آدم ها شد و پیشونی هاشون مرتب شد. بعد حالا جالب است میگن خب اینا از کجا گفتی؟ میگن که این سیر یه سیری بوده است، بعد حالا این سیر یوهو این وسط نمیدونیم چی شده است، بعد این انسانه به وجود میده، پس تو این وسط بهش میگن حلقه مفقود کوئسچنسی پیدا میشه. وقت آدمی عادی هم یه خب پس این سیر بوده است، این وسط فعلا مجهول است ولی پیدا میشه، کلش دروغه. حالا شخصیت های بزرگی تو دنیا این بحث را داشتن، منظرم به من نیست نظرات بنده تو سوره اوایل بحث سوره سجده تون رسیدیم به اینجا، من سنداشا آوردم که اینا از نظر مبنای علمی و از نظر دانشمندای بزرگ خب دروغه. اما شما حالا همینا نگاه کنید، چون اینا را داروین پایشا گذاشته است، داروین انگلیسی است، با اینکه 100% این رد شده است، توی انگلستان یه موزه اینا دارن، اولش که میری یکی همین پیتر مثلا آنادونا گذاشتن، بعد یواش یواش که میگن ببین خب حالا این بعد یه خورده چونش بیشتر اومده از جلو، بعد از آخرش مثلا با 50-60 از این مجسمه که گذاشتن آخر که میای بیرون خب شبیه یه آدم عادیه دیگه، میگه هام ببین پس این بوده است، این شده است. خب میگم آخه این که رد شده، چون تعصب دارن به داروین و میخوان نظر داروین، بیچاره خود داروین اصلا هم چه ادعایی روی انسان نداره، داروین نظر تکامل انواع رو در حدی شواهدی میاره برای خودش که حالا درست و غلط هیچ ربطی به انسان نداره. کی اینو وسط آورد که انسانم حاصل تکامل است؟ بر فرضم که تازه تکامل درست باشه که همون هم پارسنگ برمی‌داره دا، یعنی اینکه واقعا نوتولوس های دوره پرکامبریان داشته ما، بعد مثلا دو زیستان به وجود اومدند و ماهی ها به وجود اومدند و بعدش یواش یواش پستان داره اینا، این همینش هم زیرش میره. بر فرضمون درست باشه چه ربط به انسان داره؟ خب حالا شما حساب کنین، حالا اگه گفتین چرا اینا مصرن، برای اینکه اگه بپذیرن تکامل تو تاریخ خطی بوده، پس نتیجه میگیرن آخرین آخرین تمدن کامل ترین است. این نتیجه ایست که افتاده رو دوش ذهن بچه های ما، که پس هر چیزی که جدید است کامل تر است. اینا این را تحمیل کنن، خب ما هم چیزی قبول نداریم. مثلا شما حساب کنید صدر اسلام بعد کامل شد یا بعد ما با سقیفه سقوط کردیم؟ مگه حضرت موسی علیه السلام که اومدن بعد کامل شد؟ خب نه، بنی اسرائیل اومدن از اولا بدتر شدن، گاوپرست شدن، بعد دوباره یه پیغمبر اومد. به قول آقای مطهری در کلیت در سیر انبیا یه کمالی هست، یه ظرفیتی هست، ولی این به معنای تکامل خطی که همینطور هرچی رفتیم جلو کامل شده است. این مثال بود که ببینید شرق شناسی وقتی ما را تفسیر کنه، در واقع ما میشیم جزء غرب. خب این بی پایگی بی ریشگی نتیجه میشه ما به خودمون میام یا به غرب میام؟ ما به غرب میام. وقتی ما به غرب اومدیم خودمون را کجا معنا میکنیم؟ در غرب. این بزرگترین ضربه ایست که ما خوردیم و هنوزم در اون ضربه هستیم، بلندم نشدیم تا آروم آروم ملت ها، عرض میکنم این بقیه ملت ها، مگه داستان آمریکای مرکزی، همین آمریکا، خود حتی به ونزوئلا، خود سرخپوستا، خود سرخپوستای کانادا، ما چیزایی داریم در اون قسمت اون منطقه که اصلا آدم باورش نمیاد یه تمدنی به این دقیقی بوده است. همه را نابود کردن، به خصوص هر جا پای اسلام بوده است در همین قسمت آمریکا، قسمت های از مکزیکا، اینا دلایل زیادی داریم که خیلی زودتر از کریستوف کولومب مسلمان ها اونجا رفته بودن و هست آثاری از اونجا هست. همه رو که حالا اینا چون دلایل علمی داره، کار اردوغان اگه یاد باشید پارسال گفت اینا که نخیر مسلمان ها در آمریکا زودتر بودند و اینا، ولی اون میخواد بحث سیاسی بکنه، ولی این یه تحقیق علمیه اساسی شده است. ولی یه کشیشی هست اونجا، بعد میگه تو خاطراتش میگه هر چی جای اسلام را نشون میداد اونجا، اینا مصرن نابود میکردن. و چون این یه چند تاشا برداشته بود به احترام کشیش بودنش، اینا را کاری نداشتن. خب حالا بعد معلوم شدش که اینا چه متونی بوده است و چه تحقیقات شده است. هست آقای دکتر شفیزاده تو کتاب سرخپوستان آمریکا یه مقدار اسناد را اوورده، سرخپوستان ایران کتابی هست به نام سرخپوستان ایران. حالا چرا میگن سرخ؟ این کاری به سرخپوستان آمریکا نداره، ایلامیات رو و خودشون را سرخ میکردن. وقت یکی از امتها که در آمریکا، چه آمریکای مرکزی چه آمریکای شمالی میرفتن، ایلامیا بودن، همین ایلامیای خود ما اینا، به این جهت عنوان سرخپوستان ایران. کار ندارم، ببینین اینا فقط روش بمونین چقدر بناست که ما خودمون نباشیم. حالا من پس اینجا درست شد که گویی تاریخ در همه جا به پایان رسیده است، تا تاریخ غربی، تاریخ همه جهان و همه مردمان سراسر روی زمین شود. و حالا عکسش ببینید چقدر مجاهده بزرگی است که ما تلاش کنیم به خود بیایم. این به خود اومدن برای آینده ما خیلی لازمه. بفرمایید.
باید بتوانیم این تاریخ و ماجرای اردوکشی غرب به همه جهان را به خوبی بشناسیم. بدون این شناخت جایگاه و مبدأ سیر و حرکت به سوی آینده معلوم نمی شود. آیا دل و جان ما آن توان را دارد که امید گشایش راه نجات از مصیبت را در خود بپرورد؟ در این پرسش جایگاه تاریخ قدسی ما و تاریخ جدالی غربی روشن می شود و این نیاز بسیار مهم برای مردمی است که از تاریخ خود جدا افتاده و در حاشیه تاریخ غربی سرگردان شدند و نمی دانند که خانه دیگران خانه آنان نیست. ناخوانده ها و ناگفته ها در این وضع تاریخی نه فقط می تواند کارگشا و حتی راهگشا باشد، بلکه لااقل برای ما یک ضرورت است. زیرا اگر حجاب جهان جدید از روی اندیشه ما برداشته شود و اندیشه ما راهی به ظهور در صحنه این جهان بیابد، به ما طمأنینه می بخشد که با آن می توانیم تفکر و تأمل کنیم و از سرگردانی رهایی یابیم.
خیلی مهمه، تفکر در حضور تاریخی محقق میشه، نه در تقلید و اطلاعات. مثلا شما ببینید، ما ابازر رو متفکر میدونیم. چرا؟ خود روایت هم مگه نمیگید اکثر عبادت از تفکر؟ این تفکر چیه؟ یعنی چه اساس فکر کرده؟ مثلا ریاضی خونده، فیزیک خونده، نه میشناسه زمان چه جنسی و چه خبری است. تفکر در حضور تاریخی به وجود میاد. برای همین هم شما دیدین بعضی شهدای ما خیلی کمتر از استادای دانشگاه سواد داشتن، ولی متفکر تاریخ خودشون بودن. آدم نگاهی شب حمله، این سرداری که فردام شهید شده است، این همه فکر از کجا آورده است؟ این تفکر تاریخی داشته است، یعنی میفهمه که داره در عالم چه میگذره. خب حالا اگه شما را از تفکر تاریخی گرفتن، با سواد هستی ولی نمیدونین جادون کجاست، چه نسبتی با کی باید داشته باشی؟ اینه که این جمله مهمه که تفکر با حضور تاریخی به جامعه برمیگرده. بفرمایید.
رجوع به حضور تاریخی زعمای دین و نظر به سرمایه های فرهنگی خود نگاه ما را به زندگی غربی هوشیارانه می کند و راه زندگی کردن در تاریخ جدید را بدون شیفته شدن نسبت به زندگی غربی به ما می آموزد. نتیجه این می شود که می فهمیم بشر جدید و بسیاری از عالمان جهان متجدد صورتی از روابط و مناسبات کمی و ریاضی هستند.
این خیلی مهمه، سال بعد بیشتر کامل. ببینید شما ادیسون کیه؟ گالیله کیه؟ فرقشون با مثلا علمای بزرگ ما کجاست؟ اینا اول اومدن نشستن به این نکته رسیدن که تفکر یعنی نظم ریاضی. تمام تفکر غرب بر اساس یه نظم ریاضی است. حتی تمام این تکنیکی هم که شما باش رو به روی میبینیم که با یه فکر ریاضی من ساخته شده است. خب آیا این همه واقعیت هست؟ یا این وجهی واقعیت هست؟ خب معلومه، متن بخونیم.
زیرا علم اصلی در فرهنگ مدرنیته تنها همین روابط و مناسبات ریاضی تکنیکی است، بدون آن که به کیفیات عالم نظر داشته باشد. در حالی که بشر در زندگی هم به کمیات و هم به کیفیات محتاج است.
همینجا داشته باش. این بحث سختی انقلاب اسلامی دقیقا یعنی همین. عرض کردم ما سه تا جا داریم. یه جا این که در سنت گذشته خودمون بخوایم خودمون رو پیدا کنیم، دلایلی آوردم که محال است. نه، شما چون روبروتون این تمدن هست و این تکنیک، نمیتونید. مثال این نزدم که بخواد یه 40 کیلومتر 30 کیلومتر پیاده برید. قبلا مگه نمیرفتی؟ ولی حالا نمیتونی. چرا؟ تصور این که با یه ماشین هست میبردم پارا نمیتونی ببری جلو. حتی اینطور بگم، شما قبلا مگه وقتی میخواستید، شما منظورم ملت گذشته ما، مردم گذشته ما، وقتی میخواستن نصف شب بیدارشن، نصف بر نماز شب، ساعت که نداشتن خب بیدار میشدن. هم تو روح انسان میشناسه. ولی حالا شما اگه میتونین کارو بکن، من میخوام بهش میگم محال است. بی خودم مایوس نشین، تاریخ شما دیگه به شما این تصور رو نمیده. آنی که میگوی خب نمیذارم ساعت بیدار میشم، چون تصور این که با ساعت بیدار میشم غلبه داره، بیدار نمیشه. چون میگوی اون که هست، یعنی این ذهن عادت کرده به این که با ساعت میتونه بیدار بشه، دیگه اون کشفی که خودش بیدار بشه رو به طور مطمئن نداره. خب همتون متزلزل، یه روزم بیدار شد یه روزم میخوابه، اصلا این حرفا نبود. به روح انسانها ما باید در یه تاریخ نگاه میکردیم، حالا نه. مثال البته. خب پس این که ما بخوایم بدون حضور در این تاریخ به سنت برگردیم، این نمیشه. خب حالا اگه بخوایم تو این تاریخ بر اساس همین تکنیک بمونیم، خب اینم که یه آینده تاریک و یه حیات سکولار برای ما میاره، ما چه کار بکنیم؟ سه تا گروه پیدا شدن. یه گروه متجددین میگن نه ما چه که سنت گذشت و محاله. یه گروه میگن نه همون گذشته، چه تکفیری های خودمون، چه این بودایی هایی که سعی میکنن بیرمزن فلات تبت ها اینا میرن اونجا چله نشینی ها نمیدونی کارا میکنم، نه اصلا کلن بریدن. یه گروه زعمای انقلاب اسلامی هم. این زعما همیشه بودن، یعنی شما برگردین ببینین، از مثلا وقتی که مشروطه میاد، ببینین آقا نجفی اصفهانی میاد و نمیگه که نبی خودت کارخونه هم میارد، اما میگه به جای اینکه ما وابستگی به غرب باشیم، غرب ها برمیدار میام اینجا. نمونهش خود جناب امیرکبیر. امیرکبیر خیلی کار بزرگی کرد، اومد گفت به جای اینکه بچه ها ما برن اروپا و اروپایی بشن، چهار تا استاد اروپایی برمیداریم و میام. و خیلی هم سختشون بود انگلیسی ها با این کار، خودش هم به کشتن داد سر همین مسئله، دارالفنون رو حساب زد. این درو ما امیرکبیر را قبول داریم، ما صوفی نیستیم. تقیه ارانی هم حالا همین مثلا هر کدوم از اینا رو میخواهید بگوید، این تیپ های فراماسونه رو روشن فکرم نیستی که هم اون گفت چی گفت، از سر از فرق سر تا نوک پاچی بشی غربش، ما این نیستی. اما صوفی فرار کرده از دنیای مدرن هم نیستیم. باش بشید شما اولا نمیتونید، مجبورید که بیرون برید از حیات فعال. انقلاب اسلامی عظمتش اینجاست. برای همینم من نمیدونم، بازم هی باید اینو تاکید کنیم، آینده یقین بدونین که آینده انقلاب اسلامی است، به دلیلی که عرض میکنم که بشر از حیات مدرن چون به سکولاریته کشیده شد و خانواده از دستش رفت و نمیتونه معنویتی مطلوبش ادامه بده، بشر نمیتونه مدرنیته رو ادامه بده. خودشون هم میگن، میگن از قرن، از اواسط قرن بیستم ما بحرانمون به شدت شروع شد. حالا شما ترامپ ها، ترامپ نبینین، ترامپ آمریکا میدونین که آرمان همه مدرنیته بود، تمام اروپایی ها میخواستن آمریکایی بشن، مثلا ما رو بیان کار به ما نداشته باشید. اروپا آرمانش آمریکا بود. خب الان شما حساب کنید این آرمان به چه مسئله افتاده است. همین امروز و دیروز دیدین که کلی مسائل خودشونه داره، چه روز به چه روز باید اینا برن گزارش بدن به سنا، بعد روز چهلومش رئیس جمهوریش گرفته بود، دیدین که مشکلات خودشون رو داره مطرح میکنه. اینه که آینده مال این فکر نیست، فکر مدرن آمریکایی. خب اما بشر آینده میتونه از این تکنیک بیرون زندگی کنه؟ اینا رو همه برای این گفتم، اینم نیست. پس یه چیز میمونه، قرائت انقلاب اسلامی از جهان. حضرت آقا به بچه های میدان التحریر اون روز که یه صحبت علنی میکردن، عربی صحبت کرد، گفتن ما نمیگم بیان مثل ما بشید که مثلا حال شما لازم باشد ولایت فقیه داشته باشید، نه، اما متوجه بشید که انقلاب اسلامی چه تذکری به شما میده. انقلاب اسلامی یعنی همین حیات، جمله رو ببینید، کمی به اضافه کیفی. و این اینا شما به من بگویم کی دیگه این کارو کرده است تو دنیا که من حرفمو پس بگیرم. داعشیا حرفشون اینه، داعشیا میگن نه برگردیم به سلف صالح، یعنی در این حد که اینا معتقدن اگر که پیامبر سه بار ریشاشونا خاروندن ما هم باید سه بار بخارونه، چهار بار نه. مثلا به اون احمد حنبل گفته بودن که آقا این سوال جواب این سوال چیه، گفته بودن که گفته بود زمان پیامبر این سوال نشده است، پس جوابش بدعت است، سوالش هم بدعت است، تمامش کن. این میشه تو این تاریخ بمونه؟ اونا که بازی از دارن میکنن، پس اونا که نیستن. میایم بیان برگردید به میدانهای بودایی و یوگی ها و اینا. اینا هم مثلا رئیس یوگی ها را وقتی میخوان ببرندش آمریکا میبرنه، این باید حتما از پوستش بلند نشه. و حالا شما حساب کنید میان 7-8 نفر یه چی میگن یه تخته بزرگ میذارن زیر پاره آقا، بلند میکنه، اینا باید تو کشتی بزنن، تو هواپیما که نمیشه بزنن، چون از هواپیما با کشتی میبرندش آمریکا که مثلا حالا اونجا مریداش دورش جمع بشن. خب حالا این میتونه تمدنی به بشر بده؟ نه، این جواب میل روحانی مردم رو میخواه بده. حالا طرف دارای این 100% مدرنن در این علاقه به ایشون یا جمع میتونه بکنه؟ این که نمیتونه جمع کنه که، این حضرت امام فرقش خیلی است با اون یوگیه. امام میگه که نه، شما در دل این تاریخ باید قدسی بشی. نمونه‌اش رو مثلا اومدن در کنار دموکراسی شورای نگهبان گذاشتن، نگفتن رأی مردم رو ما قبول نداریم هرچی فقیه میگه. خب بعضی ها اینجور نظرشون بود، چرا امام این کار نکرد؟ بلکه این تاریخ میشنی خیلی عجیبه است. مردم این تاریخ یه بار تو همین متن خوندیم، مردم این نیست که بگوییم همه گوش بدن و شما فقط بپذیرین. اگه یادتون باشه جمله این بود که یک زمانی بود که یه عده قلیلی آگاه بودن. خب یه عده قلیلی که آگاه باشن بقیه باید چه کار کنن؟ باید بشنون. امروز اگه شما انتظار داشته باشید مردم فقط بشنون، تاریخ دونه نمیشناسین. نه، امروز اکثرا آگاه هم. پس باید تو این تاریخ راهکار داد نه فرمان. باید همه در جریان باشن که حضرت آقا فرمودن ما پدیده مردم را اونجور که امام میشناخت نمیشناختیم. خیلی حرف عجیبیه، پخته است که چطوری اینشون متوجه است. حتی در حدی از نمیم میدونید فتوای حضرت آقای خامنه اینه که اگر مردم حکومت اسلامی را قبول نداشتن، فقیه شرعن نمیتوند بمونه بر حاکمیت. این فرق میکنه، یعنی مشروعیت ولی فقیه در رأس حاکمیت به قبول مردم است. خب ممکنه تو خب مردم یهو اشتباه کنن خودشونن. شرع مشروعیت ولی این فتوا همه نیستا، حضرت آقا تا اینجا برای مردم. این چه جنسی از تاریخ؟ خب حالا شما حساب کنید تو این تاریخ شما باید بدونید مردم باید خودشون فهمی داشته باشن. ولی یه فقیه افق نشون میده تا مردم در میدان زندگی خودشون انتخاب کنن زندگی را. حالا تو این تاریخ چرا امام یه مرتبه اومد گفت که دموکراسی ها نمیشه حذف کنی؟ خب ممکن یکی بگه مگه ولی یه فقیه حکم خدا رو نمیگه؟ خب مردم غلط میکنن بپذیرن. این مال این تاریخ نیست. امام اومد گفت خب دموکراسی باشه، عده‌ای به نام شورای نگهبان بشینن اونجایی که خلاف شرع میشد، مثلا نظر مجلس، اونجا رو چه کار کنن؟ اونجا رو کنترل کنن. ولی باید مردم در صحنه باشن، مردم تو انتخابات باشن، مردم رأی بدن، مردمم رأیشون نافذ بشه. فقط رهبری چه کار کنه؟ حکم مردم را تنفیذ کنه، برای اینکه یک اگه یه مرتبه خلاف شرع بود نکنه. اما کی؟ مردم. این هوشیاری که ببینید تاریخی فکر کرده را میخوام بگم، اما شما در این تاریخ باید بدونید انقلاب اسلامی بنده هرچی فکر کردم تنها افقی است که آینده مردم مجبورند که مجبورم منظورم از منظور ضرورت عقلی، ضرورت عقلی اینه که بهش فکر کنم. حالا بازم اجمالا همینطور باشه تا یه بار من مفصل تر اینو عرض کنم.
با تذکر به معاصر تاریخی و درک امکانهای کنونی، فلسفه و عرفان و معارف اسلامی تاریخ ما منبع ارزشمندی خواهد بود که اگر از حجاب تجدد برون آید راه آینده را روشن می سازد. در این مسیر ناخوانده ها و نانوشته های جاری در سیره عالمان و زعمای دین کم کم به زبان می آیند تا نارسایی ها و نقصان های جهان یک ساحتی مدرن را آشکار سازد و طرح عالمی افکنده شود که در آن عالم پیوند گسیخته میان زمین و آسمان دوباره برقرار شود و ساکنانش علاوه بر این که به اعماق و اطراف جهان خود می نگرند، نظری هم به بالا داشته باشند و سیرشان صرفاً در سطح افقی نباشد. در فلسفه اسلامی سعی شده است زمین با ملکوت آشنا شود. شرط رسیدن به این طرح این است که بدانیم که زمان و آینده با تفکر تحقق پیدا می کند و اگر قیل و قال و دعوی و داعیه جای تفکر و حکمت و معرفت را بگیرد، این زندگی بی حاصل تکرار می شود و آدمیان اکنون زده که در واقع گرفتار یک نوع فلک زدگی هستند به گرد خیش می گردند و جهان را پر از قوقا و هیاهو می کنند تا اگر سخنی هم هست شنیده نشود.
کمکی که برگشت به زعمای دین و برگشت به میراث ها، ملا صدرا که شخص نیست، یه میراث تفکر است. محی الدین میراث تفکر است. چرا امام وقتی به گورباچوف نامه می نویسن میگن که خب ما ملا صدرا و گورباچوف و جلو تو، ملا صدرا و محی الدین جلو تو میذاریم با اون ظرافتی که اونجا صحبت کردن. چرا؟ چون یه ملت میراثش منجر میشه که به خودش بیاد. همه تلاش غربم خب این بود که این تراث بهش میگن، تراث یه ملت رو از اون ملت بگیره. ما کی میتونیم از این تحقیر تاریخی درآییم؟ بالاخره ما ملتمون احساس تحقیر میکنه، واقعا هم سخته، چون میبینید خیلی چیز اونا دارن، دست ما هم خالیه. دست ما خالیه یا نگذاشیدن ما متوجه میراث فکری و فرهنگی خودمون بشیم. از این جهته که وقتی میخواد یه ملت به خودش میاد، اولین چیزش رجوع به میراث فکری و فرهنگیشه. خب این میراث فکری و فرهنگی کیان؟ همون بزرگان اندیشه دینی، زعمای دین. به قول اساتید میفرمایند بابا این ملا صدرا که شما میگید ملا صدرا، یا آیت الله است، حضرت آیت الله عظما ملا صدرا است، اما نه ما میگیم ملا صدرا، فکر کنید یه ملا گوشنیش هست و فکر کنید مثلا یه فیلسوف عادیه. شما چطور نگاهتون به آیت الله طباطبایی داشته باشید؟ آیت الله طباطبایی میفرمایند ما هر چه داریم از سفره ای است که ملا صدرا پهن کرده است. مرحوم آخوند مشهور است تو فلسفه به مرحوم آخوند. خب ما تراث اسلامیمون ما را از تحقیر در میاره. وقتی از تحقیر در اومدی خودت میشی، خودت که شدی، اینجاش بعدن عرض خواهم کرد، حس میکنی پس آینده با چراغ گذشته امکان داره. به قول اون آقا میفرمودن گذشته چراغ راه آینده است. اصلا یک کتاب بود این کتاب. حالا این همینطوره که ما از زعمامون میراثامون میتونیم از این تحقیر دران. چطوری ما هماوردی کنیم؟ هماوردی یعنی آقا کمیت رو جلوی ما گذاشتن، کیفیت رو از ما گرفتن. خب جمع کیفیت و کمیت ما میخوان. خیلی خب کیفیت رو که ما در میراث خودمون به نحو عالی داریم.
نظر کردن به سیره زعمای دین در بحبوحه هیاهو و قوقا آسان نیست، اما این وظیفه دشوار باید انجام شود. ما اگر بتوانیم سیره زعمای دین را چنان دریابیم که بودند، یعنی اگر در وقت با آنان شریک شویم، زمان خود را نیز می توانیم بشناسیم. زمان تفکر زمان باقی است و زمانهای فانی سایه زمان باقی هست.
اون نکته را دقت کنیم. پس اولا بحث سر اینه که حتی ما ماورای این قوقاهای سیاسی باید ملتمون را شک بدیم. یه بار دیگه هم عرض کردم مقام معظم رهبری در تاریخ 2/2/92 این برادران جبهه فرهنگی انقلاب آقای یکتا و اینا که خدمتشون بودن، که آخر این کتاب آخرین فصلش فرمایشات ایشون هست، اون آخرین فصل کتاب جملات حضرت آقاست. اونجا آقا میفرمان که حتی از موضوعات موسمی مثل انتخابات فاصله بگیرید. نه اینکه بعد خودشون میگن نه اینکه انتخابات چیز کمیه، کار فرهنگی اگه خواستید بکنید باید تو این تیکه دستبندی ها نباشید. این جمله را پس اول دقت کنید. ما یکی از مسائلمون اینه که وقتی خودمون رو میخوایم تعریف کنیم، یه جوری تعریف کنیم که انگار اگه یه کار عمیق فرهنگی ریشه دار رو شک بدیم این کار نیست، باید بلنشیم یه کاری بکنیم، یه فیلمی بسازیم. خوب کاری میکنیم میسازی، نمیدونم یه فعالیت فرهنگی ملموس بکنی، اینا که تو میگوی که ملموس نیست. این خطر بزرگی که ما رو تهدید میکنه، نمیذاره که ما به اون خود عمیقمون برگردیم. یه نکته. بعد نکته دومی که تو همین بحث پیش میاد، ما اگه میخوایم گذشته خودمون رو بشناسیم، مثلا اگه بریم ملا صدرا بخونیم، میر داماد بخونیم، علامه طباطبایی بخونیم، امامو بخونیم، مسئله مو حل میشه؟ نه. چرا؟ یه چیزی پشت این حرکت امام خوابیده است، اون حال و روح و وقتی که ملا صدرا را چکار کرد، تحریک کرد که بنویسه. علامه طباطبایی رو چه حالی بود؟ اون حال که یه مرتبه میبینه که باید بیاد فلسفه درس بده تو قوم، اینقدر براش زحمت درست کردن، داستانی داره، خودتون بلدین زندگی نامه ایشون. بلند میشه این همه کار است، میاد بحث المیزان رو تنظیم کنه. شما المیزان بخونین به جایی نمیرسید، عجب نگوید. اگر روحی که المیزان رو به صحنه آورده است و در کنار المیزان بیابید، اون وقت المیزان به دردتون میخوره. وقت جمله اینه، یه بار دیگه میخونیم سطر آخر صفحه 61 رو نگاه کنیم. یعنی اگر در وقت با آنان شریک شوید. وقت چیه؟ تو روایت مگه ندید از پیامبر لیم الله وقتون، خیلی روایت عجیب. می‌فرمان من با خدا در وقتی بودم که در اون حالت هیچ پیامبر مرسل و هیچ ملک مقربی اونجا نبود. من در چه نسبتی است؟ خب اولا چرا پیامبر اونجا نیستن؟ چون وقت محمدی است. یعنی به نظر شما همونجا که پیامبر می‌فرماد هیچ پیامبر مرسل نبود، علی علیه السلام بود یا نه؟ طبق روایت بود که راوی میپرسد یا رسول الله خدا با شما سخن گفت. چقدر راوی زرنگی بوده، خدا براش خوب بخواب که کمن. اون وقتی که خدا با شما سخن گفت، با چه کس و چه زبانی سخن گفت؟ گفت که با زبان علی. اینا رو میدم دست صوفیا خرابش میکنن، تاریخی اینا. یعنی چی؟ یعنی تاریخی است که من تنها تو اون وقتش نیستم، علی هم هست. من میخوام بگم اگه ازش یه خود از پیامبر میپرسیدن، میگفت امام خمینی هم هست، امام خمینی هم تو اون وقت بوده است، مدرس هم بوده است. اینا همشون نور علی رو با خودشون داشتن. اینا بحثی میبرد که چرا اینا اینجور. اما حضرت موسی که نمیشه اونجا باشه، چون وقت موسی نیست علیه السلام. خب میفرماد لا یسعه، اونجا اصلا کسی نمیتونه. خب ملائکه هم نمیتونن اونجا باشن، ملائکه هر کدوم در یه ماموریتن. مأموریت انسان کامل که میخواد تاریخ را بسازه، جواب تمام ابعاد انسان را بده، این که با ملک جور در نمیاد. این باید یه کسی وجد که علم آدم الاسماء کلها، همه ی اسماء دستش باشه، اون انسان کامل است. حالا داشته باشید که این اول پس مشخص باشه ما یه چیزی میخوام، یه وقت، وقت محمدی چه وقتیست. اونایی که پیامبر را در صدر اسلام پذیرفتن ولی وقت محمدی را که علی داشت نپذیرفتن، چه تاجی به سر اسلام زدن؟ بفرمان امروز همین آل سعودند و اینا، اگر هم چارتاشون مثلا الازهر یه نوری دارن، اون نور هم که خدا به قول خداشون فرمان که ما از حب اهل البیت داریم، خداشون میگن ما از شدیدن هم بعدش نمیاد اگه ما بگویم ما شیعه و بیشتر اهل البیت رو قبول داریم. بچه های مسلمان های شمال آفریقا یه همچی فضای خوبی دارن تا اونجایی که دارن. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم که شما وقتی میخواید به زعماتون رجوع کنید، این زعما یه روحانیتی است که منجر به این حرکاتشون میشه. ما باید حواسمون باشه. حالا مثال میزنیم، حضرت امام رو کی میتونه توی انقلاب بفهمه؟ انقلاب اسلامی رو کی میتونه بفهمه؟ اگه کسی روح تاریخی انقلاب اسلامی رو نفهمه، نمیتونه بفهمه. حضرت امام را با کتاب و درساشون نمیشه فهمید. اما عکسش، حالا میرسیم، در جاده‌ای که امام باز کرده این کتاب و درس ها خیلی به درد میخوره. اصلا نوشته است برای امروز ما نوشته است. متن ادامه بدیم.
زمانشناس نمیتواند و نباید به شناخت زمان فانی اکتفا کند.
زمان فانی همین تاریخ روزمره.
بلکه باید زمان باقی را بشناسد. اصلا بدون درک زمان باقی، زمان فانی شناختنی نیست. و زمان باقی زمان حیرت و هیبت و همت و تفکر است و این با حضور در تاریخ قدسی زعمای دین به خوبی احساس می شود و از بی تاریخی که همان بی وقت بودن است رهایی می یابیم.
ما دقیقا امروز تو آدم های مذهبی دو تیپ داریم، یا بگم آدم هایی که بالاخره می خواهند فکر کنه. یه تیپ که زمانی تاریخی که انقلاب اسلامی رو می شناسن، یه دین آدمی متفکرن، استادن، باسوادن، ولی این حضور تاریخ قدسی را حس نمی کنن. خب بخواید نخواید اینها نه متفکران جامعه ما، نه میتونن آینده یا در مقابل ما بسن. اتفاقا اگه بشینین پا صحبتشون، با این همه سوادشون شدیدن هم خودشون مایوسن، هم بقیه را مایوس میکنن. وا رهبری در این صحبتی که با مردم آذربایجان اخیراً داشتن، رو چه حسابیشون میگه ما در بن‌بست نیستیم؟ اتفاقاً بده دست روشنفکرا و اونایی که به اصطلاح میخوان حالا با فکر دنیای مدرن مسائل ما رو حل کنن، فقط ما در بن‌بستیم و راست هم میگن. یعنی اگه شما بخواید با زمینه‌ای که ادامه مدرنیته است حیات خودتون رو ادامه بدی، جز در بن‌بست نیستید، یه راه بیشتر هم ندارید که به اونا هی امتیاز بدید، اونا یه کمک کوچولو به شما بکن. اما یه راه هم هست که ما در افق تاریخ انقلاب اسلامی یواش یواش یه حیات دیگه ای رو که بیرون از اردوگاه اوناست تمرین کنیم، که متاسفانه هنوز این را ما کوتاهی کردیم در ارائهش به مردممون، وگرنه مردم ما آماده بودن و هنوزم آمادن، ولی هنوز کار نشده است. بفرما.
مجال تفکر در خود. در مقطعی از تاریخ عده‌ای از ما باور کرده بودیم که مشکلات ما ناشی از سنت دینی است و راه برون رفت از آن مشکلات و به تعبیر اینها انحطاط را در غربی شدن دیدیم و برگشتیم به پیوندی که در گذشته در آریایی بودن با غرب داشتیم و عملاً در ذیل تفکر شرق شناسان که شیفته دوران قبل از اسلام بودند قرار گرفتیم. در این راستا بود که نتوانستیم به حضور تاریخی زعمای دین نظر کنیم و عملا راهی جز چنگ زدن به مفاهیم غربی در پیش روی خود نیافتیم. این است که تا امروز هنوز مجال تفکر در خود را پیدا نکرده ایم. تا به اندیشه‌ای که در ایران اسلامی به خصوص از صفویه و به بعد جاری بوده توجه کنیم و به هویت ملی خود که با جنبش‌هایی مثل تنباکو و عدالت‌خانه از طریق علما و زعمای دین به ظهور رساندیم نظاره کنیم و مسئولیت ادامه انقلاب اسلامی را در مسیری که در این دوران انقلاب در مقابل ما بیرون از فرهنگ غربی گشوده است به عهده گیریم.
نه هنوز متاسفانه حتی بعضی مسئولا مسئولیت ادامه انقلاب اسلامی را به عهده نگرفتن، بلکه مسئولیت راضی کردن مردم را بر اساس میلهای سرگردان دنیایشون به عهده گرفتن. اینا خیلی خطرناک میشه، خطرناک به این جهت که انقلاب اسلامی به عنوان یه راه گشوده خودش ظهور نمیده. خب بریم جلو. بازم
اگر سیره زعمای دین را با وقت آن درست بشناسیم، این دریافت موجب بصیرت ما در امروز تاریخمان می شود و می توانیم جایگاه خود را در جهان کنونی بشناسیم و مستعد برون شدن از عالم یک ساحتی حرص مصرف شویم. جهان کنونی یک ساحتی و نیست انگار شده است. این نیست انگاری با حرف و بحث و قیل و قال از میدان به در نمی رود و اگر ندانیم زمان نیست انگاری چگونه فرا رسیده و تقویم جهان را دگرگون کرده است، از عهده خروج از آن بر نمی آییم. اگر بشر باید از بلای نیست انگاری رویده در غرب و گسترش یافته در سراسر جهان نجات یابد، ابتدا باید متوجه باشد در دفع این بلا چندان کاری از علم و فضل بر نمی آید. باید به نمونه هایی نظر کند که در زمانه خود توانستند جهان خود را مطابق آموزه های دینی مدیریت کنند.
مولوی خیلی قشنگ میگه، حالا بحثش رو بعدا میکنیم. آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. خیلی تر میگه باید نمونه بدید، بگو چطوری ما تونستیم از فلاکت دورانها نجات پیدا کنیم. اگه نمونه این که میگن پیامبران در عین این که مکتب میارن خودشون هم نمونه مکتبن، از این جهت است نمونه، وگرنه نمیشه. حالا ما بعدن روشن میخوایم بکنیم که این احساس پوچی که بشر رو گرفته است و مرم گرفته است رو شما اگه نمونه هایی نداشته باشین که هویتشون هویت فراء ابر پوچی هاست، شما میگین حالا با تئوری که نمیشه کاری کرد. کاری که غرب با ما کرد نسبت ما را با این زعما که همیشه متفکران اصیل تاریخ خودشون بودن تا از ظلمات تاریخ خودشون نجات بدن، اینا را ما از دست میدیم اگه درست نگاه نکنیم. بفرمایید.
باید به نمونه های نظر کند که در زمانه خود توانستند جهان خود را مطابق آموزه های دینی مدیریت کنند. این موقوف و موکول به پیش آمدن تفکر و همتی است که سرچشمه اش نقطه اتصال ما با آسمان وجود است و از این جهت زعمای دین که با این نقطه اتصال بیگانه نیستند می توانند متذکر راه تجدید عهد با عالم معنا باشند. تجدید عهد بازگشت به گذشته به صورت سازگری نیست.
سلفی ها وهابی ها میگن چی؟ میگن ما میخوایم به گذشته برگردیم، بدترین شخصیت ها شدن. نه این نیست تجدید عهد، یه نوع هویت برای آینده است. دقت کنیم به جمله.
بلکه به عهده گرفتن کار و وظیفه ایست که هنوز ادامه آن به اتمام نرسیده است و از این پس باید انجام شود. هر عهد بستنی ناظر به آینده است و هیچ عهدی نیست که در گذشته سابقه ای نداشته باشد.
این از محکمات این صفحه است. ببینید شما خودتون، کسی که عهد می‌بندد اون زمان که با پیامبر امیرالمومنین علیه السلام عهد بستن بیعت کردن، چرا بیعت کرد؟ بلکه آینده در گروی این عهد بود. خب حالا پیامبر آمن الرسول به ما انزل الیهم، یعنی پیامبر به اونچه که خودش برش نازل شده است و ما انزل الی، یعنی پیامبر به گذشته های تاریخ نبوتم ایمان بوده. پس در واقع پیامبر یک تاریخ از نبوت و وحی برای شما میاره. برای همین شما فعل حرام انجام دادین، کافرید. اگر که بگوید من پیامبر را قبول دارم اما حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت موسی، نه، شما وقت ایمان نیاوردید. یه تاریخ هست. امیرالمومنین وقتی عهد می‌بندند با پیامبر، یعنی با تمام پیامبران گذشته عهد بستن. حالا ظهور نهاییش دین اسلام است. این جمله رو یه بار دیگه بخونی. هر عهد بستنی،
هر عهد بستنی ناظر به آینده است و هیچ عهدی نیست که در گذشته سابقه ای نداشته باشد. رجوع به سوابق تفکر و تجدید عهد با نظر به زعمای دین در ما تعلق خاطر و همت پدید می آورد و دستها و زبانها را هماهنگ می سازد. تجدید عهد تاریخی همزبان شدن با زعمای دین در گذشته است.
خیلی عالیه. تجدید عهد تاریخی همزبان شدن با زعمای، خب اینا پوری ابهامه. با من خودم متوجهم، داریم زمینه میسازیم که اول حساس بشیم، بعد اینا گشوده میشه تو بحثای آینده ما بفهمیم که از چه زاویه‌ای باید به تاریخ آینده و گذشته خودمون نگاه کنیم. این جمله رو یه بار دیگه میخوام. تجدید عهد تاریخی همزبان شدن با زعمای دین در گذشته است، وگرنه ما تاریخی نداریم که باش عهد تجدید کنیم. حالا کلی بحث برادون پیش میاد که این تجدید عهد چیه که در نسبت با زعمای گذشته باید ما پیدا کنیم. عرض خواهم کرد، این بحث تمامش کنیم.
در این همزبانی است که از سیره آنها بعضی درس‌های ناآموخته را میتوان فرا گرفت. این تلقی اختزا میکند که در برنامه و نحوه رجوع به گذشته خود به کلی تجدید نظر کنیم و گذشته ای را که توسط فرهنگ غربی مصادره شده و راز پایداری ماست پاس داریم.
یعنی ما باید تجدید نظر کنیم که این راز پایداری ماست که تجدید نظر کنیم در اونچه که غرب جلوی ما گذاشته است. صلی الله علی محمد و آله.